بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ولی اعتقادو یخالو لأهد قسمیه. مرحوم خواجه از اینجا وارد بحث اعتقاد و زن می شوند که حالا فرقشو با بحث علم مطرح می کنه. در مباحث منطق ما گفتیم علم یا تصوری هست یا تصدیقی هست که مرحوم خاجی هم اینجا مطالبی رو مطرح کرده. حال می فهمن اعتقاد در حقیقت هم می شود برای یکی از این قسمین علم که شامل چی بشود؟ تصدیق بشود، چون در تصدیق ما اعتقاد جازم داریم، لذا اعتقاد رو می توانیم هم بکنیم برای یکی از این قسمین علم که همان تصدیق باشد. و نسبت بین اعتقاد و شما از خواهم علم، ایشون می فهمن عموم خصوص علتعاکس هست. یعنی از یک طرف ما میتونیم بگیم اعتقاد عمومیتش به گونه هست که شامل علم می شود، و از یک طرف علم عام هست و اعتقاد خاص می شود. از اون جهتی که اعتقاد عام بشود، چون اعتقاد هم شامل علم تصدیقی می شود، هم شامل ظن و هم شامل جهل مرکب و هم شامل این که به گونه باشد که اعتقاد ان تقلیده باشد. وقتی که اعتقاد بگیم هم شامل علم تصدیقی، هم شامل ظن، هم شامل جهل مرکب، ولو اینکه کاشف از عالم خارج نباشد، یا اینکه ان تقلیدن باشد. لذا اینجا میبینیم شمولیت اعتقاد بیش از علم است که یکی از انهایش میشه علم تصدیقی. ولی کن از یک طرف میبینیم که شمولیت علم بیش از اعتقاد هست، چون علم منقسم میشود به علم تصوری و علم تصدیقی، که علم تصدیقی همون چی هست؟ اعتقاد هست. لذا نسبت بین هما نسبت عموم خصوص مطلق هست علت تعاکس، که حالا بعضا عام علم می شود و بعضا اعتقاد عام می شود. بحث دیگری که حالا مرحوم خواجه مطرح می کنه، می فهمن که گاهن می شود که این اعتقاد درش بله تضاد پیش می آید به خلاف علم. فرق بین اعتقاد و علم این است که در اعتقاد ما تضاد داریم، ولی کن در علم تضاد نداریم. چرا؟ برای اینکه اعتقاد وقتی شامل ظن شد، ممکنه که یک شخصی ظنش بر چیزی باشد که دیگری برخلاف این ظن باشد، لذا میشه من متضادین. ولی کن اگر علم باشد از اون جهتی که حیث کاشفیت نسبت به واقع دارد، هرگز دو علم با هم تضاد پیدا نمی کنند. و این علم در حقیقت نسبتش با سهم، مرحوم خواجه می فهمن از باب عدم ملکه هست. یعنی اونجایی که ما شأنیت اتصاف به علم را داشته باشیم، ولی که این صورت معلومه اندل مدرک مزیل بشود، میگن این شخص چی شده؟ ساهی شده است. لذا نسبت بین سهم و علم از باب عدم ملکه هست. البته مرحوم خواجه اینجا می‌فرمایند فرق هست بین سهو و نسیان، چنانچه در مباحث فلسفی هم مفصل اینو مطرح می‌کنند. فرق هست بین سهو و نسیان. چرا؟ برای اینکه سهو به گونه‌ای هست که اون صورت معلومه اندل مدرک مزیل بشود، ولی که نسیان این گونه هست که اون صورت معلومه هم برای مدرک مزیل بشود و هم برای قوه حافظه. اگر هم نسبت به قوه وهمیه و هم نسبت به قوه حافظه این صورت معلومه مزیل شد، به این میگن چی؟ نسیان. ولی کن فقط برای قوه دراکه، یعنی قوه وهمیه مزیل شد، ولی کن در خزینه حافظه اگر باشد به این میگن سائی. حالا نسبت بین علم و سهو میگه از باب به عدم ملکه هست، یعنی فقط صورت معلومه اندل مدرک چی بشود؟ مزیل بشود، ولی اینکه شأنیت اتصاف به این صورت معلومه را دارد. بحث دیگری که حالا ایشون مطرح میکنه، بنابراین بحث علم رو مطرح کرد، ظن رو مطرح کرد، حالا میرسه به بحث چی؟ شک. که شک دیگه از باب سلب الاعتقاد هست، که شک همون تردد ذهن بین طرفین هست، هیچ کدوم از اینها رو نمیتواند ترجیح بدهد، اینو اصطلاحا میگن شک. گاهن مرحوم خاد، بله خواجه میفهم، گاهن به گونه ای هست که صحیح هست تعلق هر کدوم از این اعتقاد و علم به نفسهی و بالآخر، که چهار صورت پیدا میشود. گاهن انسان علم به علم پیدا میکند یا علم به اعتقاد پیدا میکند، و گاهن اعتقاد به علم پیدا میکند و گاهن اعتقاد به اعتقاد. اگر علم به علم پیدا بکند، اصطلاحا به این میگن علم مرکب، میداند و میداند که میداند. بنابراین متعلق این علم گاهن علم هست گاهن اعتقاد، و متعلق اعتقاد هم گاهن اعتقاد هست و گاهن علم. البته این نکته شایان ذکر هست، میفهمم فیتغایر الاعتبار لست دارد، اونجایی که ما علم به علم داریم به گونه نیست که به ازای هر کدوم از اینها یک صور معلومه منحاز و مستقل باشد، بلکه یک صورت معلومه هست، اختلافشون به قدر اختلاف اعتباری هست، فقط به اون علم خودمون عالم میشویم، به ازای این علم ثانی یک صورت منحاز دیگری نیست که ما حالا بگیم کاشف از عالم خارج است. و جهل میفرماند به یک معنای مقابل با علم و اعتقاد هست. منظور از این جهل، جهل بسیطه، از اینجا وارد جهل بسیط و جهل مرکب میشن. اون بالا بحث علم بسیط و مرکب رو مطرح کردن، ولی که اینجا بحث جهل بسیط و جهل مرکب. جهل بسیط این هست که نداند، ولی که بداند که نداند، یک جهله. ولی جهل مرکب نداند و نداند که نداند. حالا جهل به یک معنایی میفهمند مقابل با علم و اعتقاد است. این منظور از این جهل، جهل چیه؟ بسیط. جهل بسیط در مقابل علم و اعتقاد است. ولی کن میفهمند به معنای دیگر قسمی از یکی از اعتقاد و علم است، که اون قسم آخر چی بشه؟ جهل مرکب باشد، که قسمی از احدهما میشود. اون احدهما چی بشه؟ اعتقاد بشود. جهل مرکب قسمی از چی هست؟ اعتقاد هست. چنانچه اعتقاد گفتیم یکی از اقسامش جهل مرکب هست، اعتقاد پیدا میکند، ولی اینکه کاشف از عالم خارج نباشد. و زن میفهمن در حقیقت ترجیح احد و طرفین هست، به خلاف شک که ترجیح هیچ کدوم از طرفین نیست. زن ترجیح احد و طرفین هست. البته میفهمن زن به معنای اعتقاد رجحان نیست، دقت میفهمین، فرق هست بین اعتقاد رجحان و رجحان اعتقاد. اگر بگیم اعتقاد رجحان، این می شود همان علم، اعتقاد می کند به رجحانش و به گونه می باشد که اون به شما از خواهن نقیزش هم چی هست، اون طرف مقابلش هم چی هست، مستحیل هست، اینو بهش میگن علم. ولیکن اگر بگیم که رجحان اعتقاد هست، اینو اصطلاحا بهش میگن زن. بنابراین میگه زن ترجیح احد طرفین هست، البته این غیر از اعتقاد رجحان است که علم باشد. مطلب دیگری که مرحوم حالا خواجه اینجا مطرح میفرمایند، میگن زن مقبول به تشکیک هست، در شدت و ضعف هست. در زن به گونه هست که شدت و ضعف مطرح میشه، حالا هرچی نسبت به اون واقعیت نزدیکتر باشد شدت زن اشد خواهد شد، و طرف این زن به گونه هست که علم و جهل میشود، که اشد دیگه زن رو در نظر بگیریم منتهی به چی میشود؟ به علم میشود، ولی که از افش منتهی به جهل میشود، اونم جهل بسیط، نه جهل مرکب، چون در جهل مرکب که انهو دوباره یک اعتقادی هستش. در مسئله 22 مرحوم خواجه وارد بحث نظر می شود. نظر اینجا معنای همون تأمل و تفکر هست، بحث تأمل و تفکر. می فهمن که بله کس، بله و کس بیول علم یحصل به نظر. علم قبلا گفتیم یا علم تصوری هست یا علم تصدیقی هست که کسب این علم تصوری و تصدیقی میفرمایند به واسطه چی هست؟ به واسطه نظر و تفکر هست. قبلا گفتیم که علوم یا علوم کسبیه هست یا علوم بدیهیه هست. حالا این جزء علوم کسبی داریم بحث میکنیم که جزء نظریات باشد. کسب این علم تصوری و تصدیقی میفهمند حاصل میشود به واسطه نظر، یعنی به واسطه تفکر و تأمل. البته من از سلامت جزئیه ضرورتن، البته اگر از جهت ماده و صورت اینها چی باشند؟ سالم باشند. که از اینجا دیگه وارد منطق مادی و منطق صوری می شود. هم ماده عقیسه باید سالم باشد، جز وهمیات نباشد، جز مخیلات نباشد، و هم باید از جهت منطق صوری درست باشد تا منتهی به چی بشود؟ علم بشود. اگر از جانب منطق مادی و منطق صوری اینها سالم نباشند، منتهی به چی می شود؟ جهل می شود. لذا میگه اگر فاسد باشد هر کدوم از این ماده و صورت، در حقیقت ضدش حاصل میشود که جهل باشد. و حصول علم از صحیح واجب است. حالا مرحوم علامه هدی اینجا وارد بحث معتزله و اشاعره شده که معتزله قائل هستند که همین مقدمات بله علمیه علت تامه برای چی هست؟ تحصل علم هست. اشاعر قائل شدن که در حقیقت این مقدمات قیاس بله به گونه هستن که اصلا هیچ علیتی برای اون انتاج ندارن، بلکه از باب عادت الله جرت هست. دقت بفرمایید، اشاعر چون اینها خیلی عرفانی مآب هستند، حتی میگن صغرا و کبرا هیچ علیتی برای انتاج ندارد. اینها از بابی این هست که گاهن کثیرن ما مستطبع اهمیان ما فکر میکنیم علم به واسطه این چی مقدمات ایجاد میشود، ولی این که علم فقط به واسطه چیه؟ افاضه حضرت باری تعالی هست، العلم یخسفه الله فی قلب من یشا. لذا برای اون مقدمات هیچ اعتباری قائل نیستن، به خلاف معتزله که معتزله قائل هستند که اون صغرا و کبرا مقدمات باعث ایجاد علم می شود، یعنی علیت تامه است. حالا اینجا دیگه قول عدلیه رو نفهمود که قول عدلیه این هست که اون مقدمات یعنی صغرا و کبرا علت اعدادی برای انتاج هستند، نه اینکه مانند اشاعره بگیم هیچی نیست بلکه از باب عادت الله جرت هست، نه اینکه بگه علیت تام است، بلکه علیت اعدادی هست. حالا مرحوم خواجه اینجا میفهمند حصول علم ان صحیح واجب است. اگر مقدمات صحیح باشد، این حصول علم میشود چی؟ واجب. البته از باب علت اعدادی، نه علت تامه چنانچه معتزله میگویند، و نه اینکه اصلا هیچ علیت مقدمات نسبت به انتاج بفهمید نداشته باشد. ولا حاجت علل معلم. عجیب، مرحوم بله خواجه میفهمند که این حصول علم نیاز به معلم ندارد، که بگیم الا ولابد انسان بخواد علم یاد بگیره باید از معلم یاد بگیرد. مرحوم علامه هدی میفهمند بله کسانی که ملحد هستن قائل هستن حصول معارف و علم حتما نیاز به معلم دارد. اینو دو جور میشه معنا کرد. اونجوری که مرحوم علامه هدی معنا کرده، میگه چون این با شما از کنم این ملحدین میخوان القاء اباطیل خودشونو در علم بکنند، میگن الا ولابد باید بیان پیش معلم علم را تحصیل بکنید تا اینکه بتوانند اون بله القاء اباطیل بکنند. مرحوم علامه هدی اینو میگه. ولی به نظر میرسه که اگر اینها بعضی قائل هست، مثلا مانند خواجه قائل هست که اصلا تحصیل علم خیلی نیاز به معلم ندارد، حالا جهات متعددی دارد. اول اینکه معلم علت تامه برای افاضه علم نیست، علت اعدادی هست. علاوه بر این که کسی اگر در مقام توکل تام باشد هیچ نیاز به معلم بفرمه ندارد. یک روایتی من چند وقت پیش دیدم، این برای ما عجیب بود، که میفهمند یکی از انواع شرک این هست که انسان از آن جهتی که چیزی یادش بخواد بیاد بگیره چیکار بکنه، تحویل خاتم بکند، این که به شما مثلا انگشتر خود را برگرداند تا یه چیزی رو یادش بماند. میگن این از شرک خارج نیست، یعنی هر چیزی که باعث بشود انسان اتکالش رو از حضرت حق تعالی سلب بکند این میشه کفر. اگر کسی اعتقاد پیدا بکند که تحصیل علم جز با معلم نمیشود، این خالی از شرک بفرمایید نیست. لذا به نظر میرسه مرحوم خواجه اینو داره میگه که میگه اون تحصیل علم واجب است، اون مقدمات هم علت اعدادی هست، علت تامه مزدود واجب و وجود هست، و در این ساحت به گونه نیست که حاجت به معلم انسان داشته باشه. اون معلم علت تامه برای افاضه این علوم نیست، علت اعدادی هست. بارها هم خدمتون عرض کردیم علم در حقیقت چون در مرتبه عقل همین صور معقول منخوش هستند، انسان فقط باید عروج پیدا بکند و به محضر علم برود. معلم علت اعدادی را ایجاد میکند که انسان اون صور علمی رو در مرتبه علمی بتوند چکار بکنه؟ کسب بکنه. حالا گاهن به واسطه ریاضات شرعیه می شود که انسان این عروج برایش صورت می گیره، گاهن به واسطه همین ریاضات علمیه هست که انسان اینقدر اینها رو به شما از کنم ارتیاز ذهنی داشته باشد تا باعث چی بشود؟ عروجش به ساحت علم بشود. گاهن هم به واسطه ریاضات بفرمایید شرعیه هست. ولی این بیان مرحوم خواجه برای ما خیلی مبارک هست، ولا حاجت اهلل معلم، این حصول علم نیاز به معلم ندارد. معمولا کسانی هم که قریحهشون قریحه تیاره باشد معلم کمتر میخواهند. دقت میفرمایید تا جایی که انبیا میفهمند نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. مرحوم ابن سینا هم همینجور بوده، میگن معلم نداشت، خیلی از علوم خودش به شما اصلا چیکار میکنه؟ تحصیل میکنه. این بیان مرحوم خواجه که میفهمند حصول علم واجب است اگر از مقدمات صحیحه باشد و نیاز به معلم نیست. حالا تو این حوزه کذایی ارزشگذاری آقایون به این هست که چقدر انسان استاد دیده، معلم دیده، ولی که ارزشگذاری حقیقی این هست که حتی نیاز به معلم نداشته باشد. مطلب دیگه ای که مرحوم خواجه میفهمن میگه الا و لبوت، باید در این که علم بخواد حاصل بشود ما این اجزاء سوریه رو چکار بکنیم؟ رعایت بکنیم، یعنی همون منطق سوری، اون ترتیب و مقدمات لحاظ بشود. و اگر اون علم بخواد حاصل بشود مشروط به سه چیز هست، چنانچه اینجا میفهمن مشروط به عدم غایت، مشروط به عدم زد و مشروط به حضور. حالا جناب مرحوم علامه هدنی میفهمند به نظر من میرسد که عدم غایت به این معنا هست که از همون اول نتیجه را نداند، چون اگر نتیجه را بداند به واسطه مقدمات قیاس بخواد اینو تحصیل بکند تحصیل حاصل خواهد شد. لذا میفهمند شرط حصول علم عدم غایت هست، یعنی غایت در مقدمات اخذ نشده باشد، یعنی مصادره به بفهمید مطلوب است. و دوم عدم ضد این موجود نباشد، که حال مرحوم علامه هلی میفرمایند همون جهل مرکب است، که اگر جهل مرکب باشد نداند و نداند که نداند هرگز اون حصول علم حاصل نمیشود. و سومین شرطش حضور است، حضور یعنی غافل بفرمایید نباشد، که اگر این سه شرط محقق باشد باعث حصول علم خواهد شد. مطلب دیگر مرحوم خواجه این هست که نظر و تفکر وجوب عقلی دارد. خوب دقت بکنید، تفکر و نظر وجوب
عقلی دارد. وجوب شرعی نمیتواند داشته باشد که مثلا شارع مقدس بگوید که تفکر بفرمایید واجب است، چون مستلزم چیه؟ دوره. خب قبل از اینکه شارع مقدس را ما بپذیریم، هرگز او برای ما مولویت ندارد تا حکمش برای ما منجز باشد. اون چیزی که باعث می شود که انسان حتی قبول شارع مقدس را بکند چی هست؟ همون تفکر عقلی هست. این دیگه مسبوق به وجوب شرعی بفرمایید نیست، چون اگر مسبوق به وجوب شرعی باشد دور پیش می آید، چون هنوز واجب تعالی رو ما هنوز به عنوان مولا نپذیرفتیم تا اینکه امرش به تفکر برای ما تنجز بیاورد. لذا وجوب تفکر میشه وجوب چی؟ عقلیه. چرا وجوب تفکر جز وجوبات عقلی هست؟ میگه به خاطر اینکه متوقف بر عقلیات هست. خیلی از مسائل به گونه‌ای هست که تعقلشی هست واجب هست، مانند معرفت مبدع و معاد که در نظر بگیرین، اینها تعقلشی هست واجب هست و این تعقل جز با تفکر درست نمی شود. فثبت که بله مقدمه واجب بفرمایید واجب هست. با همین تقریری که خدمتون عرض می کنم اینها رو بگین وافی بیشتر به مطلب مرحوم خواجه هست. بالا اینکه مرحوم حضرت علامه حلی حال و جور دیگه معنا کردن، اینها رو دیگه انشالله مطالعه می فرمایید. بنابراین مرحوم حاجه قائل هست که بله تفکر وجوب عقلی دارد نه شرعی، چون اگر شرعی باشد مستلزم دور هست. و چرا تفکر واجب است؟ که انهو از باب مقدمه واجب واجب است، چون خیلی از عقلیات مانند بله بحث مبدأ و معاد وقتی واجب شدن، تعقل این مبدأ و معاد مستلزم تفکر است. لذا تفکرم می شود یک امر واجب به وجوب عقلیه. مطلب دیگر مرحوم خواجه این هست که می فرمند ما یک دلیل داریم و یک اماره داریم، چنده او وارد مباحث اصول از اینجا میشه که می فرمند ملزوم علم چی هست؟ دلیل هست. و ملزوم زن اماره هست. اماره همون زنون معتبره که ما توی این مباحث اصول مطرح میکنیم که بهش بگیم جزء امارات هستن. البته اینو دقت بکنین، اماره از جهت لغوی شامل علم هم میشود، چون اماره به معنای علامت است، ولی از جهت اصطلاحی اماره انصراف فقط در چی داره؟ دلیل زنیه دارد. بلکن اگر چیزی کاشف از عالم خارج باشد علمن به این میگن دلیل، ولیکن اگر کاشفیت تام نداشته باشد یعنی زن باشد بهش میگن چی؟ اماره. اینم دقت بفهمین، دلیل یک معنای دیگه هم داره توی بحث برهان ان. به برهان ان هم میگن چی؟ بفهمین دلیل. اینها رو مرحوم علامه حلی هم اونجا اشاره کرده، ولی این دلیلی که ما اینجا میگیم ملزوم علم هست غیر از اون دلیلی هست که در برهان ان مطلق هست. و بساطه عقلیتون و مرکبه لاستحالت دور. دلیل خوب دقت بکنین نسبت به اون مطلوبش همواره یک امر بسیطه، یعنی مقدمتینی که برای انتاج به شما اصلا مطرح می شوند نسبت به اون انتاج جز امور بسیطه هستن. چنانچه مرحوم علامه حلی هم می فرمان بله المقدمتین جزءا بسیطا به نسبت الی دلیل. اون مقدمتین که صغرا و کبرا باشن نسبت به اون دلیل جزء اجزاء بسیطه هستن. و این کانت مرکبتن فی نفس الام، ولو این که مقدمتین فی نفس الام چی باشن؟ مرکب باشن، ولی نسبت به اون مطلوب چی هستن؟ بسیط هستن. بنابراین دلیل نسبت به مطلوب بسیط می شود. حالا این دلیل یا دلیل عقلیست یا دلیل ترکیبیست. دلیل عقلی این که هم صغرا و هم کبرا چی باشد؟ عقلیه باشد. و دلیل ترکیبی این که یکیش عقلی باشد و یکیش شرعی باشد. به بیان اصولی میتوانیم بگیم آه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. اگر صغرا و کبرا هر دو عقلی باشند به اینها میگفتیم مستقلات عقلیه، لذا دلیل میشه دلیل عقلی، چون هر دو چی هستند؟ عقلی هستند، یا اینکه دلیل چی هست؟ مرکب از عقلی و شرعی هست که به شبه جز غیر مستقلات عقلیه. خب آیا می شود که هر دو شرعی باشد؟ می فهمید نه، مستلزم چیه؟ دوره. مثلا شما در نظر بگیرین بخوام بگیم شکر منعم چی هست؟ واجب است. این از باب این باشد که هم صغرا و هم کبرا شرعی باشد، اون مستلزم دوره است. مثلا بگیم حضرت باری تعالی چی هست؟ منعم است و این مقدمه را به واسطه شرع اثبات بکنیم. شکر منعم واجب است شرعن، فثبت که شکر حضرت باری تعالی چی هست؟ واجب است. اگر بنا باشه هر دو شرعی باشن مستلزم دور هست، چون ما هنوز شارع را به ما و شارع نپذیرفتیم تا اینکه امرش برای ما تنجز آور باشد. نمی شود که صغرا و کبرا هر دو در مباحث کلام چی باشه؟ بفرمایید شرعی باشد، چون مستلزم دور هست. یا اینکه بگونه باید باشد که هر دو عقلی باشند، مستقلات عقلیه، یا اینکه حداقل جز غیر مستقلات عقلیه باشد. و قد یفید اللفظی القطع، این خیلی مهمه که مرحوم بله خواجه قائل می شود که گاهن ادله لفظی افاده قطع می کند، افاده قطع یعنی یقین بالمعنى الاخذ، که انه صنعت برهان در مباحث اعتباری هم می تواند چی بشود؟ مطرح بشود. با اینکه مرحوم جناب علامه طباطبایی قائل هست که هرگز صنعت برهان در غیر از مباحث عقلی مانند فلسفه اصلا ساری و جاری نیست. در کتاب به شما عرض کنم بله البرهان خودشون اونجور می فرمند، یه فرازی داره جناب مرحوم علامه طباطبایی، میگه جز تأسفات علمیه هست که بعضی ها تصور میکنن که صنعت برهان در مباحث فقه و اصول مطرح میشه، ولی اینکه صنعت برهان هرگز در مباحث ادله لفظی و امثال و مطرح نمی شود. چرا؟ برای اینکه اینها گاهن به گونه هست که همشون ظنی هستند. مثلا علم به لغت، علم به تصریف، عدم اشتراکش، مجازش، نقلش، تخصیصش، ازمارش، نسخش، امثال و هم، اینها هیچ وقت افاده یقین برای ما نمی کند. ولیکن مرحوم خاجی اینجا قائل هست که ادله لفظی گاهن افاده قطع می کند، یعنی برای ما یقین بالمعنى اخص می آورد و این صنعت بشه صنعت برهان. این نکته نکته دقیقی هست و به نظر می رسه بیان خاجه بیان درستی باشه، یعنی در مباحث و اصولم گاهن ما می توانیم به واسطه صنعت برهان چیزی رو اثبات بکنیم و افاده قطع بکند. حالا اگر تعارض پیدا کرد این معقولات با اون به شما از کنم ادله شرعیه، البته میگه الا ولوبت، باید اون ادله لفظیه رو به چی ببریم؟ به تعویل ببریم. چنانچه مرحوم شیخ انصاری هم در مباحث اصول اینو قائل است که اگر ادله عقلیه با ادله نقلیه تعارض پیدا کردن، اون ادله نقلیه رو انسان باید به تعویل ببرد، اون بله مقدمیت با ادله عقلیه است. خب این دلیلی که بحث کردیم که ملزوم علم هست، میفهمن که شامل قیاس میشود و قسیما. اینجا دیگه وارد مباحث منطق شد که اون دلیل شامل قیاس میشود، استقرا میشود و بفهمین تمثیل میشود. قیاس یا قیاس اقترانی هست یا قیاس استثنایی هست. دیگه حال مرحوم علامه حلی هم مفصل اینها رو توضیح داده، چون اینها رو ما دیگه تو این بحث منطق بحث کردیم دیگه از اینجا گذر میکنیم. اون قیاس اقترانی میگه به اعتبار صورت قریبش چهار قسم است و به اعتبار صورت بعیدش دو قسم. بله قیاس اقترانی به اعتبار اون هیئت قریبش چهار صورت هست که همون چهار شکل قیاس اقترانی بده شود، شکل اول و شکل دوم و سوم و چهارم، که حد و اوسط مثلا اگر در صغرا محمول باشد در کبرا موضوع باشد شکل اول است، اگر در هر دو محمول باشد شکل ثانی است، اگر در هر دو موضوع باشد شکل ثالث است الی آخر. این به اعتبار اون هیئت قریبش، ولی به اعتبار هیئت بعیدش میفهمن دو قسم دارد که همون حملیه و بغمین شرطی باشد. ممکنه صغرا چی باشد؟ حملیه باشد و کبرا هم بغمین حملیه باشد، یا ممکنه که یکی از اینها شرطی باشند، که اینها رو دیگه مفصل در مباحث منطق مطرح کرد. خب این به اعتبار صورت قریبه و صورت بعیده که چهار قسم رد و دو قسم، ولی کن همین قیاس به اعتبار ماده قریبه و ماده بعیدش به پنج قسم و چهار قسم منقسم می شود که همون منطق مادی باشد. به اعتبار اون ماده قریبش می فهمن پنج قسم که شامل صناعات بفرمایید خمس باشد، که صنعت برهان، صنعت جدل، صنعت خطابه، صنعت سفسطه و صنعت شعر به جهت ماده قریبه. ولی از جهت ماده بعیدش بخوایم بحث بکنیم در تقسیم ثانوی، میفهمن این مبادی عقیسه شامل چهار قسم میشود. دقت میفهمن؟ ولی اینکه توی منطق متعارف ما میگیم مبادی عقیسه هشت قسم هست که شامل چی میشد؟ یقینیات، مخیلات، وهمیات، مزنونات، مشبهات، مشهورات، مسلمات، مقبولات. یادتونه توی مباحث منطق مبادی عقیسه رو هشت قسم می‌دانستن. حالا جناب مرحوم خواجه اینجا می‌فهمه اون مبادی عقیسه چهار قسم هست. مرحوم علامه حلی می‌فهمه اون چهار قسم مبادی عقیسه شامل مسلمات، مزنونات، مشبهات و مخیلات می‌شود. دقت می‌فرمایید، شامل مشبهات، مزنونات، مسلمات و مخیلات. ولی به نظر حقیر میرسد که منظور خواجه از اون چهار قسم مبادی عقیسه شامل این چهار قسم است: یک، یقینیات، دو، مخیلات، سه، وهمیات و چهار، مزنونات. ما بقی رجوع به این چهار قسم میکند. مثلا بله، مشبهات ما میتونیم بگیم تحت شعاع چیان؟ وهمیات هستن که در صنعت مغالطه اینها استفاده میشوند. و مقبولات، مسلمات، مشهورات میتونیم بگیم تحت شعاع چی هستند؟ مزنونات هستند. ولی اون چارتویی که اینها اصلی هستند شامل یقینیات، مخیلات، وهمیات و بفرمایید مزنونات می شود، که اون یقینیات بالمعنی الاخص در صنعت برهان است، مخیلات در صنعت شعر است، حالا وهمیات و مشبهات در صنعت چی هست؟ مغالطه است. حالا اون مزنونات هم البته هم در خطابه بحث می شود، البته فقط در خطابه هست، ولی اون مشهورات و مقبولات در صنعت مثلا خطابه هست، یا در صنعت جدل هم از مشهورات استفاده می شود، که اینا رو دیگه مفصل توی منطق خوندین. اگر بخوام حالا دوباره یک بار خدمتون عرض بکنیم، در صنعت برهان ما یقین بالمعن الاخص داشتیم، در صنعت جدل مشهورات و مسلمات رو داشتیم، در صنعت خطابه مزنونات، مشهورات و مسلمات رو داشتیم، و در صنعت سفسطه وهمیات و مشبهات، و در صنعت شعر مخیلات رو داشتیم. به نظر میرسه که اون چهار قسم اصلی مبادی عقیسه یقینیات، مخیلات، وهمیات و چی باشه؟ و مزنونات باشد، و مابقی برگردن به اینها. خب این از قیاس اقترانی به اعتبار ماده و صورتش که قریبه و بعیده باشند این تقسیمات را مطرح کرد مرحوم خواجه. اما قسم ثانی از قیاس که چی بشود؟ استثنایی بشود. و قیاس یا قیاس استثنایی متصله داشتیم یا بفرمایید منفصله داشتیم. در قیاس استثنایی متصله دو صورت منتج بود، یادتونه؟ که عین مقدم منتج به عین تالی، و نقض تالی منتج به نقض مقدم، درسته؟ ولی چند در منفصله خودش سه قسم بود، یا حقیقیه بود یا غیر حقیقیه. غیر حقیقیه یا مانعت الجمع بود یا مانعت الخلو، که در حقیقیه چهار صورت منتج بود. بله، ولیکن در مانعت الخلو و مانعت الجمع دو صورت منتج بود. مثلا در بحث مانعت الخلو ما داشتیم که عین مقدم منتج به نقض تالی است و از یک طرف عین تالی منتج به نقض مقدم است. اون دو صورت دیگر منتج نبود. چرا؟ برای اینکه میگفتیم گاهن لازم اعم از ملزومش میشود، از اون جهت ما قائل بودیم که اون دو صورت منتج نیست. ولیکن توی مانعت الجمع دقیقاً برعکس بود که نقض مقدم منتج به عین تالی بود و نقض تالی منتج به عین مقدم. اینجا حالا مرحوم خواجه همه این مباحث رو توی نیم سطر مطرح میکنه که میگه در متصله اون انتاجش به دو امر هست و در غیر حقیقی از منفصل دو امر، ولیکن در اون حقیقی ضعفهو، یعنی دو برابره دو امر که چهار صورت باشد، هر چهار صورتش منتج است. و اما آخرین مطلب، بنابراین گفتیم که این دلیل شامل قیاس و استقرا و تمثیل می شود. توی بحث قیاس اقترانی و استثنایی رو بحث کردیم و اما قسیماه که استقرا و تمثیل بشود، این دو قسم اخیر می فهمند مفید زن می باشد، مفید قطع بفرمایید نمی باشد. و میگه تفاصیل این مطالب در علم منطق مذکور شده است. مطلب دیگری که مرحوم خواجه می فرمایند خیلی خوب بود که مرحوم علامه حلی اینو میگرفت چیکار میکرد، به عنوان یک مسئله مستقل مطرح میکرد. این دیگه اصلا جز مباحث ماسبق نیست، که حالا یه بحث دیگه مرحوم خواجه مطرح میکنه که هر عاقلی بله مجرد است و هر مجردی بفرمایید عاقل هست. این مربوط به این مسئله نمیشود، لذا تا همینجا تطبیق بکنیم اون بحث رو انشاءالله توی مسئله آتی مطرح خواهیم کرد. اما تطبیق بله بله، ایشون خب بحث علمو که مطرح کرد، علم تصوری و تصدیقی، فرقش با اعتقاد، زن و شک و امثالهم، بعدش وارد به مسائل منطقی و اصولی هم حتی شد. ولی اعتقاد و یقال احد قسمین، اعتقاد هم میشود به یکی از قسمین علم که همون چی باشد؟ تصدیق باشد. فیت آکسان فل عموم ول خصوص، این علم و اعتقاد نسبتشون عموم خصوص مطلق هست. البته علت آکست گاهن به گونه هست که اعتقاد عام می شود و گاهن علم عام می شود که مفصل خدمتون عرض کردیم. و یقع و فیه التضاد به خلاف علم، در این اعتقاد تضاد واقع می شود. چرا؟ برای اینکه یکی از انها اعتقاد زن بود، در زن نمی شود که تضاد باشد، به خلاف علم که حیث کاشفیت تام نسبت به عالم خارج دارد، در او هرگز تضاد مطرح نمی شود. و سهو و عدم و ملکت العلم، سهو نسبتش با علم از باب عدم ملکه هست، که اگر زوال اون صورت معلوم اندل مدرک باشه بهش میگن چی؟ ساهی. ولی کن اگر اون صورت معلوم اندل مدرک باشد بهش میگن عالم. و قد یفرق و بینه و بین نسیان، و چه بسا فرق بگذاریم بین بله سهو و نسیان، که در سهو فقط صورت بله معلومه اندل مدرک مزیل می شود، ولی کن در نسیان هم اندل مدرک و هم اندل حافظه. و شک و تردد و ذهن بین طرفین، خب جایی هست که اصلا ما اعتقاد نداریم مانند شک که مردد از ذهن بین طرفین و هیچ کدوم از اینها رو هم رجحان نمی دهد. و قد یسته خود تعلق و کل من الاعتقاد و العلم به نفسهی و بالآخر، و گاهن صحیح هست که تعلق بگیرد این اعتقاد و علم به نفس خودشون، یعنی علم به علم و اعتقاد به اعتقاد و بالآخر علم به اعتقاد و اعتقاد به علم. البته فیتغایر الاعتبار بله فیتغایر الاعتبار لا صور، اون چیزی که تغایر پیدا می کند، مثلا اگر علم به علم پیدا بکنیم تغایر فقط تغایر اعتباری هست، وگرنه اون صورتی که کاشفیت از علم خارج دارد در اون دیگه تغایری صورت نمی پذیرد. و الجهل به معنن یقابلها و آخره قسمون لعهده ما. جهل به یک معنایی که معنای بسیطش باشد مقابل علم و اعتقاد هست، و به معنای آخرش که جهل مرکب باشد قسمی از این علم و اعتقاد هست، یعنی می شود چی؟ مسابق با اعتقاد می شود، چون جهل مرکب درش اعتقاد هست. و ظن و ترجیح و عهد طرفین و هو غیر اعتقاد رجحان. ظن چیزی هست که عهد و طرفین ترجیح پیدا بکند، و اون بله به گونه‌ای هست که غیر از اعتقاد رجحان هست، چون اعتقاد رجحان یعنی علم. و حال اینکه اینجا ما در این بحث چی رو مطرح میکنیم؟ رجحان اعتقاد را. ظن رجحان اعتقاد هست نه اعتقاد رجحان. و یقبل این ظن از شدت و ضعف مقبول به تشکیک هست، و طرفا و طرف این زن علمون و جهلون، که مراتب شدیدش علم می شود و مرتبه ضعیفش جهل می شود، اونم جهل بسیط. کسبی العلم یحصل به نظر مع سلامت جزئیه ضرورتن. چرا اینها رو مطرح کرده؟ چون قبلا گفتیم که توی بحث مقولات عرضیه بعضی اعتقاد و نظر را اینها متکلمین جز چی میدونستن؟ مقولات عرضی میدونستن، لذا وارد این مسائل شده. کسبی یل علم یحصل به نظر، علم کسبیه نه علم بدیهیه، حاصل می شود به واسطه نظر، یعنی به واسطه تفکر، البته مع سلامت جز عیه ضرورتن، البته اگر اون جهت مادی و سوری چی بشود؟ مراعات بشود، اون منطق مادی و منطق سوری، مواد عقیسه درست باشد، اون صورت قیاس اگر درست باشد به گونه می شود که علم حاصل می شود. و مع فساد عهده ما قد یحصل و زدو، ولیکن هر کدوم از این ماده و صورت اگر فاسد باشد ضد این علم که جهل باشد حاصل می شود. و حصول العلم عن صحیح واجبون. اینجا هم خالدی گفتیم که اگر حصول علم از این مقدمات صحیح واجب است، از باب علت اعدادی هست، نه علیت تامه دارد چنانچه معتزله میگویند، نه اینکه هیچ علیت نداشته باشد چنانچه اشاعره میگویند. ضروری است، یعنی حتما این مقدمات ممکنه حتی بدیهیات انسان انکار بکند، ولیکن این مقدمات الا و لبد ضرورتاً به نتیجه ختم می شود. حصول العلم عن صحیح واجبون ولا حاجت الال معلم، که حالا اینجا بیاناتی از مرحوم بله علامه هلی هست که ملحدین قائل هستند که حتما علم به واسطه معلم حاصل می شود. نعم لابد من الجزء سوری، بله لابدن حصول این علم به واسطه مراعات اون جزء سوریش هست که ترتیب مقدمات باشد، که در منطق سوری ما اینها رو باید چکار بکنیم؟ رعایت بکنیم. و شرطهو، و شرط این تحصیل علم چی است؟ عدم الغایت، که از همون اول نتیجه در مقدمات اخذ نشده باشد تا تحصیل حاصل بشود، تا مصادره به مطلوب باشد. و شرط دوم عدم ضده ها، که جهل مرکب، جهل مرکب باعث می شود که حصول علم شکل نگیرد. و سوم حضورها، این حضورها عطف به عدم الغایه، شرطش عدم غایت و عدم ضد هست، و حضورها اینکه غافل نباشد. خب این نظر و تفکری که گفتیم آیا واجب است یا واجب نیست؟ اگر واجب است وجوبش وجوبه بله عقلی هست یا وجوب شرعی هست؟ میفهمید تفکر وجوبش وجوب عقلی هست، شرعی نیست. چرا؟ برای اینکه مستلزم دور هست. چرا واجب است؟ از باب مقدمه واجب که واجب هست، و لوجوب، و اینکه این نظر و تفکر چی هست؟ واجب هست. ولی چرا؟ لوجوب ما یتوقف علیه العقلیات، برای اینکه متوقف بر عقلیاتی هست، اون عقلیات چی هستند؟ بفرمایید واجب هستند، و اون تعقل جز با این نظر و تفکر حاصل نمی شود. وجوب عقلی دارد به خاطر وجوب آن چیزی که متوقف است بر اون عقلیات. و انتفاع ضد المطلوب علی تقدیر ثبوتی کان تکلیف بهی عقلیان، و از یک طرف هم ضد این مطلوب منتفی هست. ضد این مطلوب یعنی چی؟ یعنی اینکه این نظر وجوبش وجوب چی باشد؟ شرعی باشد. چرا منتفی هست؟ به خاطر چی؟ دور. لذا میفهمیم تفکر واجب است به خاطر اینکه مقدمه واجب واجب است و دوم ضد مطلوبش منتفی هست، که اون ضد مطلوب بالاش می‌نویسین، یعنی وجوب شرعیه. بفرمایید تفکر الا تقدیر و ثبوتی، بنابراین کان تکلیف بهی عقلیا، بنابراین تکلیف به این به شما از کنم بله نظر، این وجوبش میشه وجوب عقلیه، وجوب شرعیه نخواهد شد.
زیر مقدمه
بله؟
زیر مقدمه وجوب
شرعیه؟ نه تمامش عقلی هست. اصلا شارع مقدس از اون جهتی که شارعیتش هنوز برای ما ثابت نشده، هرگز اون امرش برای ما تنجز نداره. و ملزوم العلم دلیل و زن امارتون. ملزوم علم اصطلاحاً بهش میگن دلیل، این غیر از برهان این هست، و ملزوم زن را امارت میگوین. و بسائطه عقلیتون و مرکبه لاستحالت دور. این دلیل بسیط است نسبت به اون مطلوب خودش. حالا این دلیل یا عقلیه هست، یعنی صغرا و کبرا هر دو عقلی میشوند که میشوند جز مستقلات عقلیه، یا مرکبه هست که بگونه هست که یکی از اینها شرعی باشد که بشود غیر مستقلات عقلیه. لاستحالت دور الا ولو بود، میگه یا عقلی باید باشند یا ترکیبی، غیر از این نمیشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم دور هست. هر دو اگر بخوان شرعی باشن مستلزم دور هست، چنانچه خدمتون عرض کردیم. و قد یفید و لفظی القطعه، گاهن می شود که این ادله لفظیه افاده قطع می کند. این در مقابل بیان جناب آقای طباطبایی هست که در کتاب البرهان ایشون قائل هست اصلا صنعت برهان جز در فلسفه ساری و جاری نیست، در علوم اعتباری جاری نیست، در اصول جاری نیست، در فقه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ادله لفظیه هرگز افاده قطع بفرمایید نمی کنند. برای اینکه مرحوم خواجه می فهمند گاهن می شود که افاده قطع می کند. و یجب و تعویله عند تعارض، و واجب است تعویل این ادله لفظیه زمانی که معارض با اون ادله عقلیه می شوند. و خب این دلیل قیاسون و قسیما، این دلیل منقسم می شود به قیاس و دو قسیمش که استقراء و بفرمایین تمثیل باشد. حالا وارد قیاس می شود. فل قیاس و اقترانیون و استثنائیون. فل اولو که اقترانی باشد به اعتبار صورت القریبه اربعتون، چهار شکلی که خدمتون عرض کردیم، و به اعتبار اون هیئت بعیده اسنان که حملیه بشود و بفرمایین شرطی بشود، و به اعتبار مادت القریبه خمستون و البعیده اربعتون، و به اعتبار اون مواد عقیسه قریبه می شود پنج صنعت، برهان و جدل و خطابه و سفسطه و شعر، و به اعتبار ماده بعیده اربعه خواهد شد که از اون مواد عقیسه هشتگانه ایشون چهار قسم را اصیل می داند که به نظر حقیق عرض کردم که شامل یقینیات، مخیلات، وهمیات و مظنونات می شود. و ثانی که قیاس چی بشود؟ استثنایی باشد. و ثانی متصلون فناتجوهو امران، اگر این قیاس استثنائی متصل باشد منتج به دو امر است، این مقدم منتج به این تالی و نقیز تالی منتج به نقیز مقدم. و کذا غیر الحقیقی من المنفصل، و همچنین غیر حقیقی از منفصل که شامل مانعت الخلوب و مانعت الجمع باشد، اینم منتج به دو امر هست که نار مفصل خدمتون عرض کردیم. و منهو، و منهو از این حقیقیه، یعنی اگر منفصله چی بشود؟ حقیقی بشود. ضعفهو دو برابره امران منتج هست، یعنی چهار صورتش برای ما چی می شود؟ منتج خواهد شد. اینا رو دیگه مفصل در منطق بیان کردیم. ول اخیران یفیدان از زن، اما اون دو قسم اخیر دلیل که استقراء و تمثیل باشد، اینها افاده بفرمایید زن می کند. اینا رو هم تو منطق خوندیم که فرق بین قیاس و استقراء و تمثیل در این هست، در قیاس سیر از کلی به جزئی است، در استقراء از جزئی به کلی و در تمثیل از جزئی به جزئی. و تفاصیل هذه الاشیاء مذکورتون فی غیر هازن فن. ولی از باب این که اینجا بحث نظر مطرح شد که متکلمین یکی از مقولات را نظر می دانند، ایشون اجمالا ورودی به این مسائل هم پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آله.